چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در اربیل با رهبران کرد عراق دیدار و گفتگو کرد. یک انفجار انتحاری در بیروت چند تن را مجروح کرد. و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از مجلس کارت زرد گرفت. خبرها را آغاز می‌کنیم با مروری بر آخرین اخبار و رویدادها در ارتباط با عراق. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در سفری کوتاه به اربیل با مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد. همکنون همکارم بهروز کارونی که مسئولیت خبرهای مربوط به آخرین تحولات در ارتباط با بحران عراق رو بر عهده داشته در استودیو در کنار من هست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها و رویدادهایی که در این خصوص مخابره شده توسط خبرگزاری‌های بین‌المللی. بهروز، اون چیزی که مشخصه، خب آقای کری دیداری داشته با رهبران عراق، دیروز هم مسعود بارزانی صحبت کرده بود، اگه میشه با این آغاز کنیم که این دیدار به چه منظوری صورت گرفت.
آقای کری امروز در سفری اعلام نشده در حقیقت به اربیل، مرکز اقلیم خودمختار کردستان عراق رفت و اونجا با مسعود بارزانی رئیس این اقلیم صحبت کرد. هدف آقای کری اونطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادن، ترغیب رهبران اقلیم خودمختار کردستان برای حمایت از دولت مرکزی و باقی موندن در چارچوب عراق متحد بود. چون به طور مثال مسعود بارزانی شب گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN در پاسخ به این پرسش که آیا کردهای عراق به دنبال استقلال هستند، گفت زمان تصمیم گیری برای مردم کردستان جهت تعیین سرنوشتشان فرا رسیده است. در این حال اون نوری المالکی، نخست وزیر کنونی عراق، را مسئول وضعیت فعلی در عراق دونسته. البته آقای کری بر نقش مهم کردهای این کشور برای کمک به دولت مرکزی تاکید کرده و گفته که همه میدونن عراق در شرایط بسیار حساسی به سر میبره. بعد از این دیدار هم خب قرار هست که آقای کری بره به بروکسل جهت شرکت در نشست ناتو در همین رابطه. و یه مورد دیگه هم آقای بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با رهبران بحرین و ترکیه در مورد بحران عراق گفتگوی تلفنی داشته.
بهروز، در روزهای اخیر ما شاهد خبرهای متفاوتی بودیم از میزان پیشروی نیروهای داعش و اینکه وضعیت پیشروی این نیروها چگونه است، وضعیت در اصل نیروهای دولتی در مقابل اونها به چه صورتیه. چون خبرها بوده مثلا تلعفر در اصل تسخیر شده توسطشون، خبرهایی در مورد بیجی بوده. الان وضعیت دقیقا به چه صورتیه؟ یا اخبار مشخصی وجود داره در این خصوص؟
در مورد بیجی هنوز دولت مرکزی یا دولت عراق تایید نکرده بحث تصرف بیجی توسط نیروهای شبه نظامی سنی به رهبری گروه داعش رو. اما آخرین خبر در همین رابطه اینه که حملات هوایی به گفته مقام‌های شهر بیجی و همینطور شاهدان عینی 32 کشته در این شهر به جا گذاشته. ولی تلویزیون دولتی عراق هم گفته که 19 تروریست در جریان حمله نیروهای عراقی کشته شدند. یک حمله هوایی دیگه هم گویا صورت گرفته در غرب بغداد که 7 شبه نظامی کشته شدند، شبه نظامی سنی و 7 غیر نظامی، شاهدان عینی گفتند.
خبرهایی هم منتشر شده بود در خصوص اینکه این نیروها تونستن تا نزدیکی مرزهای ایران خودشون رو برسونن. آیا این خبر تایید شده است توی مقام‌های رسمی دو کشور؟
تنها چیزی که میشه گفت، حالا غیر از واکنش موضع‌گیری مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر، اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران هست که اعلام کرد استحکامات نظامی ایران در مرزهای غربی افزایش تقویت شده و روابط عمومی ارتش هم اعلام کرد که یگان‌های نیروی زمینی در بخش‌های وسیعی از غرب و جنوب غربی ایران مستقر شدن.
سپاسگزارم بهروز کارونی که خبرهای مربوط به عراق رو مرور میکرد. بهروز در ساعات آینده قطعا در کنار ما خواهد بود تا مروری داشته باشیم بر آخرین تحولات و اخباری که در این زمینه ما دریافت میکنیم در خصوص بحرانی که در عراق حاکمه. اگر شما هم نظری دارید در خصوص بحرانی که این روزها دامنگیر عراق شده، میتونید نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12 در میون بگذارید. ساعت در بغداد 2:34 دقیقه دقیقه بعد از ظهر و در تهران پایتخت ایران 4:04 بعد از ظهر. اجازه بدید که در اینجا همکارانم فرصتی رو فراهم کردن که ما بتونیم صدای تنین چند از شنوندگان رو بشنویم و بار دیگه برگردیم به شما. در نظر داشته باشید اگر که پیامی برای ما میگذارید، در پیام شما اگر که مسائلی باشه که توهین به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی به شمار بیاد، همکاران من از پخش این پیام‌ها خودداری می‌کنند و آنچه که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
می‌خواستم بگم این مکارم کیه که حکم صادر می‌کنید برید تو عراق جهاد کنید؟ ما چرا بریم جهاد کنیم؟ مگر همین عراق نبود تو سر ما شیمیایی می‌ریخت، کم از بچه‌های ما رو کشته که ما بریم جهاد کنیم؟ اگر کسی می‌خواد جهاد کنه، ما با آخوندا جهاد کنیم.
آقای مکارم شیرازی، از خواب بیدار بشید. نه شما آیت الله میرزای شیرازی هستید که با فتواش همه مردم تهران قلیان‌ها رو شکستند، نه مردم این زمانه مثل اون موقع فکر میکنند. عزیز من، مردم آگاه شدند. در ثانی دیگه دوره جنگ و شهادت و جهاد تموم شده، الان باید مردم عراق با عقل و منطق مشکل خودشون رو حل کنن، نه با کفن پوش شدن و اسلحه به دست گرفتن من و شما و دیگران.
چرا با آقای فرماندهی انتظامی شهرستان شاهرود یا دیگر شهرها؟ شما بریم ببینین در ادارات آگاهیتون چندین پرونده قتل یا چندین پرونده سرقت یا چندین پرونده قضایی به سرانجام نرسیده وجود داره که به اونها نتونستید رسیدگی کنید و ناتموم مونده و جوابی براش پیدا نکردید. شما درس خوندین اگر در دانشکده افسری، باید برین به این کارها رسیدگی بکنید. این که 4 تا جوون رو بیاری شما دستگیر بکنید، خب این که کار بچه دبستان هم هست. اگه عکسشون رو توی تلویزیون ببینه و همون توی شهر بشینه سر یه چهارراه، خب حتما اینا رو میبینه، رد میشن، باهاش میگه آقا اینو بگیرش. خب این که کاری نداره. شما برید به اون چیزهایی که واقعا براش باید زحمت بکشین و همت کنین رسیدگی کنین.
آیت الله مکارم شیرازی شاید یک بار طعم شیرین فتوای خودشون رو در مورد یارانه که فقط 40-50 تومان پوله چشیدن، دیگه حالا در مورد جان افراد و فدا کردن اون باز هم فتوا میدن. خیلی جالبه واقعا برای من، اونم برای عراق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. به گزارش مسئولان امنیتی لبنان، روز دوشنبه انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه نیروهای امنیتی در جنوب بیروت سبب مرگ راننده بمبگذار، آسیب دیدن ساختمان یک کافه و مجروح شدن شماری از کسانی شد که در این کافه مشغول تماشای یکی از بازی‌های جام جهانی فوتبال بر روی صفحه تلویزیون بودند. انفجار در منطقه شیعه نشین و در محله‌ای رخ داد که بسیاری از ساکنان آن حامی سازمان عمل، یک تشکیلات متحد با حزب الله لبنان هستند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در واکنش به اعتراض‌های بین‌المللی به صدور احکام حبس طولانی مدت برای خبرنگاران شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که او در رأی دادگاه دخالت نخواهد کرد. آقای السیسی گفت دستگاه قضایی مصر مستقل است و از مردم خواست از اظهار نظر و نقد احکام دادگاه‌ها خودداری کنند. شبه نظامیان اسلامگرای بوکو حرام بیش از 60 زن و دختر جوان را در دهکده‌ای در شمال شرق نیجریه ربودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هفته گذشته در حمله به این دهکده دست کم 30 نفر کشته شدند. 2 ماه پیش هم این گروه بیش از 300 تن از دانش آموزان دختر در مدرسه روستایی را ربودند و تاکنون اثری از آنان پیدا نشده است. به درخواست ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، شورای فدرال آن کشور مجوز دخالت نظامی روسیه در اوکراین را لغو می‌کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یکی از سناتورهای شورای فدرال خبر داده است که این مجوز روز چهارشنبه لغو خواهد شد. و در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در جلسه روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با 135 رأی مخالف نمایندگان کارت زرد گرفت. آقای رحمانی فضلی برای پاسخ به سؤال 2 تن از نمایندگان در مورد نحوه پوشش پوشش خانم‌ها و استفاده از شلوارهای چسبان یا ساپورت پوشان در مجلس حاضر شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، از 218 نماینده حاضر در جلسه 135 نفر از پاسخ‌های او قانع نشدند. وزیر کشور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون عفاف و حجاب 22 دستگاه مسئول پیگیری موضوع حجاب و مسائل فرهنگی شدند که وزارت کشور یکی از این 22 دستگاه است. در ماه‌های اخیر عده‌ای از روحانیون و نمایندگان اصولگرا خواستار برخورد شدیدتر قوه مجریه و نیروهای انتظامی با مسئله حجاب و پوشش اسلامی شدند. در ایران روزهای یکم تا هفتم تیر ماه به روال هر سال هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نامگذاری شده. رضا ولی‌زاده در همین ارتباط به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رفته. ابتدا از آقای خاوند پرسیده که با توجه به اطلاعات بسیار نگران کننده‌ای که هر از گاهی درباره منابع آبی ایران منتشر میشه، اقتصاددان‌ها در مقابله با این معضل بزرگ چه نقشی دارند؟ فریدون خاوند در پاریس.
تمام جریان‌های فکری و همه جناح‌های سیاسی ایران، چه در درون نظام حاکم چه در طیف مخالفانش، دست کم در یک نکته توافق دارند و اون این که کمبود رو به افزایش آب یکی از مهمترین چالش‌های کشور هست. همه با هشدارهای تقریبا هر روزه کارشناسان در این زمینه آشنا هستند. اینکه ایران در وضعیت تنش آبی قرار گرفته، حدود 70% دشتاش از لحاظ آب بحرانی و نیمه بحرانی هستند، پشت خیلی از سطح‌ها آب زیادی جمع نمیشه، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها خشک میشن. در مقابله با این چالش بزرگ، اقتصاددان‌ها نقش مهمی دارند. اقتصاد یعنی علم مدیریت منابع کمیاب، و در ایران چه منبعی کمیاب‌تر از آب که طلای آبی لقب گرفته. اقتصاددان‌ها سعی می‌کنند در رابطه با این ثروت رو به زوال برای چند پرسش جواب پیدا کنند. اصولاً قیمت آب چطور تعیین میشه؟ مدیریت منابع آب باید دست دولت باشه یا بخش خصوصی و یا هر دو؟ چطور میشه با مدیریت بهینه منابع آب اقتصاد ملی رو تقویت کرد و سطح رفاه مردم رو بالا برد؟ و پرسش‌های دیگه‌ای از همین دست.
در هفته صرفه‌جویی در مصرف آب برای امروز سه‌شنبه سوم تیر ماه عنوان آب، امنیت غذایی و توسعه پایدار انتخاب شده. چه رابطه بین آب و امنیت غذایی؟
امنیت غذایی به این معنا هست که مواد غذایی در یک کشور موجود باشه و مردم از قدرت خرید لازم برای دستیابی به اون برخوردار باشند. موجود بودن مواد غذایی در یک کشور به معنای این نیست که کشور مورد نظر باید همه مواد غذایی مورد نظرش رو خودش تولید کنه. غذا رو میشه در داخل تولید کرد، یا اگر تولید داخلی اون با صرفه نباشه، در ازای صدور دیگر کالاها بخشی از اون رو از خارج وارد کرد. متاسفانه در ایران طی سالهای طولانی مسئولان فکر کردند امنیت غذایی یعنی خودکفایی، از جمله با شعارهای عامیانه در مورد خودکفایی گندم که تازه به جایی هم نرسید، فشار زیادی بر منابع آبی کشور وارد اومد، با ضایعاتی که جبران اونها به چندین دهه احتیاج داره. هر دانشجوی سال اول اقتصاد میدونه که کشورها مجبور نیستند کالایی رو تولید بکنند که با منابع اونها به خصوص آب منطبق نیست.
و چه رابطه بین آب و مفهوم توسعه پایدار؟
اینم برمیگرده به پرسش قبلی. هیچ نسلی حق نداره به خاطر منافع خودش منافع نسل‌های آتی رو برباد بده. طی چند دهه گذشته نسل‌های ساکن ایران هم منابع آب رو برباد دادند، هم منابع نفت رو. اینها از خودشون نپرسیدند نسل‌های آتی چگونه زندگی خواهند کرد. به بیان دیگر، توسعه پایدار قربانی خودخواهی شد.
نگاه فریدون خاوند بود به هفته صرفه‌جویی در مصرف آب. شما درباره هفته صرفه‌جویی در مصرف آب چه فکر میکنید؟ میتونید نظراتتون رو در این ارتباط درباره راه‌های پیشگیری از مصرف بی‌رویه آب و راه‌هایی که دولت در پیش گرفته با ما در میون بگذارید.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. در ادامه شما شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود.